بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مباحث اخلاقی که در مباحث گذشته مطرح شد، گفتیم که یکی از مشکلاتی که از نظر اخلاقی برای جامعه مضر است و برای فرد و افراد هم مضر، مسئله کبر است. کبر و خود بزرگ بینی و خود رو از دیگران بالاتر دانستن یک مشکل اخلاقی بزرگی است که در روایات وارد شده که اگر ذره ای از کبر در وجود انسان باشه، انسان مشکلات زیادی خواهد داشت. لکن مبارزه با کبر که ممکنه در وجود هر انسانی باشه، گفتیم در مباحث گذشته، آن است که انسان عمل متواضعین رو انجام بده، یعنی کارش، رفتارش و کردارش و گفتارش جوری باشد که متواضعین انجام میدن. افراد متواضع چجوری حرف میزنن؟ افراد متواضع چجوری راه میرن؟ افراد متواضع چجوری عمل میکنند؟ همون عمل اونها رو شبیه اونها، خودش رو شبیه کنه. ممکنه من ذاتاً آدم متواضعی نیستم، ولی اعمالم رو طبق متواضعین انجام میدم تا کم کم عادت کنم به تواضع و متواضع بشوم. ممکنه در روحیه و در قلبم تواضع نیست، کبر، ولی عملم متواضعانه است به خاطر این که میخوام مبارزه کنم با هوای نفسم. خب، یک انسانی که میخواد مبارزه کنه با کبر و خودش رو متواضع قرار بده عملاً، ولو این که قلباً متکبره، ولی بالاخره اعمال خودش رو وظیفه داره که طبق متواضعین پیاده کنه، یکی از راهاش اینه. اصولاً افراد گاهی با هم کلاسی های خودشون یا هم درسای خودشون یا اقران خودشون در یک مسائلی با هم بحث میکنید. گاهی در مباحث علمی شما میبینید دو نفر استاد با هم مباحثه میکنند، گاهی دو نفر در یک مجلسی با هم بحث میکنند، گاهی بحث علمیه، گاهی بحث اجتماعیه، گاهی بحث سیاسیه. در هر بحثی دو نفر با هم بحث میکنند، در اینجا برخوردهایی که افراد با هم دارند متفاوته. بعضیا حالت لجبازی دارند، هرچه طرف مقابل میگه به هیچ عنوان نمیپذیرند و حاضر نیستند تسلیم حقیقت بشند. این یه روحیه است که بعضی ها در مباحثات خودشون به هیچ عنوان تسلیم نمیشند و قبول نمی کنند حرف طرف مقابل رو، ولو استدلالی هم ندارند، هیچ دلیل محکمی که بتونن حرف او رو رد کنن وجود نداره، ولی میگه من قبول نمی کنم، من نمیپذیرم. خب این حالت، حالت عناد و حالت لجاجت و امثال این تعبیرات گاهی در انسانها وجود داره و این علامت تکبره. افراد متکبر کسانی هستند که تسلیم حق نمیشند، اما بعضی از بزرگان انسانهای ساخته شده، انسانهای محذب، کسانی هستند که اینها در مباحثاتشون، در بحثهای علمی، در به هر بحثی که دارن تسلیم حق میشن. بعد از اینکه ادله رو دیدند و دیدند که نه دلیلش دلیل صحیحیه، تشکر میکنن، میگن خیلی ممنون، ما استفاده کردیم از فرمایشات شما، فرمایش شما درسته و من تشکر میکنم از شما. این خیلی مهمه. شما در تدریساتتون، در دانشگاه ها، در مدارس، در علوم حوزوی، در هر جا استادی رو دیدید که بالای کرسی تدریس نشسته و داره تدریس میکنه و شاگرد اشکال میکنه، گاهی میگه احسنت، آفرین، تشکر میکنم، خیلی خوب بود، اشکال شما خیلی خوب بود. اگر یه همچی استادی باشید، این عمل شما عمل متواضعانه است. اما اگر از اول تا آخر هر کی اشکال میکنه، شما میگی نفهمیدی و متوجه نشدی و چنین و چنان، خب این عمل یک کمی بوی تکبر میده. باید انسان در برخورد با مسائل و اشکالاتی که متوجه انسان میشه تابع حق باشه. یعنی اگر یک اشکالی درسته، ولو از شاگرد انسانه، ولو از کسی است که مساوی با انسانه، یا ممکنه کسی است که پایین تر از انسانه و یا بالاتر، فوری بپذیره و تشکر کنه و این تشکر خودش رو اعلام کنه که من حق رو قبول کردم و از شما هم متشکرم و استفاده کردم از شما، شما این اشکالتون اشکال خیلی خوبی بود، ممنون و متشکر. این یکی از روش‌های برخورد با اقران و امثال انسانه. اگر شما در مباحثاتتون، در مباحثتون، در حالا مباحث، گاهی مباحث سیاسیه، گاهی مباحث اجتماعی و فرهنگیه، گاهی مباحث علمیه، انسان گاهی بحث هایی میکنه، باید تسلیم حق باشه و متشکر بشه و از اون شخصی که یک توجهی به شما داده و شما رو متوجه کرده تشکر کنه. خدا حفظ کنه. یکی از مراجع معظم تقلید که ما پهلوی ایشون درس میخوندیم و درس سطح میخوندیم پهلوی ایشون، گاهی ما به ایشون اشکال میکردیم، ایشون گاهی که اشکال ما به نظر ایشون مناسب بود تشکر میکرد، گفت خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما. خدا حفظشون کنه که الان مرجع تقلید هستن در اصفهان. ایشون شخصیت بزرگواری بود که ما این رو از ایشون عملا یاد گرفتیم. وقتی تدریس میکردن، ما اشکال میکردیم، گاهی از اشکالات رو میگفتن من تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون، اشکال شما اشکال واردیه. و این خیلی مهمه که استاد جلوی جمعیت اعتراف بکنه به این که شما که شاگرد من هستید حرفتون خوب بود و من از حرف خودم عدول میکنم و حرف شما حرف درستی بود و من از شما تشکر میکنم، که این جمله رو ما مکرر از این شخصیت بزرگوار دیده بودیم و این رو تعلیم پیدا کردیم. و اصولا یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان عمل متواضعانه انجام بده، ولو ممکنه در ذهن انسان و قلب انسان سخت باشه، اعتراف به اشتباه. خیلی مشکله که انسان اعتراف کنه که من اشتباه کردم. لذا اگر این حرکت رو تمام ارگانهای مملکت قبول کنند و دولت، وزرا، وکلا و تمام مردم این حالت رو داشته باشند، بگن ما در این مورد این چنین فکر میکردیم ولی اشتباه کردیم، خب انسان محل خطاست، معصوم نیستیم، انسان ها معصوم نیستن، ممکنه اشتباه بکنن، ولی مهم این است که انسان اعتراف کنه به اشتباه خودش، بیاد بیان بکنه بگه آقا من فکر میکردم راه اینه، مسیر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، هرچی در هر بعدی انسان داره حرکت میکنه ممکنه اشتباه بکنه. اگر بیاد اعتراف بکنه به اشتباه خودش، این یک عمل متواضعانه است که باعث تهذیب نفس میشه و دیگران هم یاد میگیرن. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف مکرر فرمود من اشتباه کردم در مواردی که حالا در تاریخ ذکر شده و در صحیفه نور هست، موارد چندین مورد بود که مرحوم امام صراحتن اعلام کرد که من اشتباه کردم. خب چه اشکالی داره؟ شما وزیری یه موقع یه کاری میخوایی انجام بدی، بیای بگی آقا من این کار رو انجام دادم ولی اشتباه کردم، اشتباه خودم رو جبران میکنم، حرکت بعد ما این طور خواهد بود. وزیر، وکیل، رئیس جمهور، همه بیان این حرکت رو به مردم یاد بدید، مردم از شما الگو بگیرن. یه موقع اشتباهی میکنید نیایید او رو توجیه کنید فوراً. ما معمولا اشتباهات خودمون رو یک جوری توجیه میکنیم برای مردم که مثلا من اشتباه نکردم، این طور شد، اون طور شد. نه، خب واقعیت رو برای مردم بیان کنید، مردم بدونن شما هم یه انسانی هستید، ممکنه خطا بکنید، ولی شما یک انسان وارسته‌ای هستید که اگر خطا بکنید اعلام میکنید، میایید به مردم میگید آقا من خطا کردم. خیلی خطا میکنن ولی خطاهای خودشون رو اظهار نمی کنند. ولی اگر شما خطا کردید بیایید خطای خودتون رو اظهار کنید، خیلی محبوبیتتون هم بیشتر میشه، خیلی مردم به شما علاقهشون زیادتر میشه که شما واقعیت رو بیان کردید و خطاهای خودتون رو بیان کردید. لذا یکی از عملهای که باعث میشه انسان اون تکبر قلبی خودش رو از بین ببره و تهذیب نفس پیدا بکنه اینه که در مقابل امثال و اقران خودش اعتراف بکنه به اشتباه و قبول بکنه اشکالات رو، اشکالاتی که بهش شده، اگر حقیقت داره، اگر واقعیت داره بپذیره، و اضافه بر این که میپذیره خیلی هم متشکر و ممنون باشه که به شما یه همچین اشکالاتی رو کردن و شما هم این اشکالات رو فهمیدید و قبول کردید و از این به بعد دیگه تکرار نخواهید کرد. و این خیلی مهمه. اگر مملکت ما به این مقام برسه که تکبر خودش رو کنار بگذاره و اعتراف به اشتباهات بکنه و اشکالات واقعی و حقیقی رو بپذیره و اشکالات واقعی و حقیقی رو تشکر کنه و ممنون باشه و بنا بگذاره که دیگه اون اشکالات رو تکرار نکنه، این رو بدونید که مملکت ما اصلاح میشه و تکامل پیدا میکنه و ارزشمند میشه و مردم هم به هم اعتماد پیدا میکنن. این آقای آقایی است که یا اشتباه نمیکنه یا اگر اشتباه کرد به اشتباهش اعتراف میکنه وقتی براش روشن شد. لذا وظیفه همه مردم این است که انتقاد بکنن، اشکالات رو با محبت، با بیان لین، با خوشرویی اشکالات مسئولین رو بگن و مسئولین محترم هم اشکالات رو دقت کنن. وقتی اشکالات دیدن درسته و قابل جواب نیست، دیگه توجیه نکنند، بیان اعتراف کنند به اشتباه خودشون و دیگه انشالله تکرار نکنند. و هیچ کس هم از شما توقع نداره که شما مصون از خطا باشید، هیچ وقت خطا نکنید. نه، هر انسانی ممکنه گاهی خطا بکنه، ولی خب آدم متدین و شایسته آن است که خطای خودش رو اعتراف کنه و خطای خودش رو جبران کنه و متشکر باشه از کسانی که بهش تذکر دادند. این یکی از حرکت‌های اجتماعی از نظر اخلاقی که میتونه برای افراد و برای جامعه خیلی مفید باشه و باید ما همه به این حرکت متمسک بشیم و انجام بدیم و برای دیگران هم الگو باشیم که دیگران هم از ما یاد بگیرن. در هر اداره‌ای، در هر محیطی، در هر ریاستی، در هر جایی که مردم زندگی می کنید، اگر اعتراف به اشتباه تحقق پیدا بکنه و تشکر از انتقاد صورت بگیره، شما بدونید که اون جامعه و اون محیط تکامل پیدا خواهد کرد و ارزشمند خواهد شد و روز به روز بهتر از روزهای قبل به تکامل و ترقی خودش ادامه خواهد داد. نکته دیگری که برای انسان متکبری که در قلبش متکبره ولی میخواد با تکبر خودش مبارزه کنه، خب شما یک انسانی هستید در قلبتون، ممکنه هر انسانی کبر وجود داشته باشه، کسی منکر نیست، خیلی از انسانها این صفت کبر رو دارن، ولی بعضی ها مبارزه می کنند و سعی می کنند مبارزه کنند و این کبر رو از وجود خودشون دور کنند. ممکنه کار سختی باشه، کار مشکلی است، کار طولانی است، به این سادگی شما نمیتونید کبر رو کنار بگذارید. علاقه دارید، دوست دارید که از دیگران برتر باشید در ظاهر و خصوصیات متکبرانه رو داشته باشید، ولی میخواید مبارزه کنید و این کبر رو از بین ببرید. یه راهش همون بود که عرض کردم. راه دومی هم باز داره که این هم باید توجه کنید و اون این است که خب شما در راه رفتن هاتون، در مجالسی که وارد میشید، افرادی دارن وارد مجلس میشن، شما هم دارید وارد مجلس میشید، یه موقعی انسان تقدم پیدا میکنه، جلو میفته و دیگران پشت سر او باید قرار بگیرن، با سرعت میره داخل میشه و دیگران رو پشت سر خودش قرار میده. خب این یک حرکته، یه حرکت این است که نه تواضع میکنه، به دیگران تعارف میکنه و دیگران رو بر خودش مقدم میداره. امثال خودشن، هم سنای خودشن، هم درسای خودش هستن، مانند اون هستن، ولی این تواضع میکنه، اونها رو بر خودش مقدم میداره. خب این در معشیه و در تقدم، در ورود در مجالس و محافل و در راه رفتن ها و امثال اینها بروز و ظهور میکنه. اگر شما بتونید این حرکت متواضعانه رو داشته باشید، تو هر جا وارد میشید به دیگران تعارف کنید، بذارید اونها جلو برن، شما خودتون رو هی مقدم نکنید بر دیگران که دیگران پشت سر شما باشن، یا اگر یک کسی از شما جلو افتاد شما ناراحت بشید، عصبانی بشید، اون چرا از من جلو افتاد، نه این براتون مهم نباشه و دیگران رو بر خودتون مقدم بدارید، هم در طریق هم در مجالس. و نکته دیگر نشستن در مجالسه، در مجالسی که وارد میشید هر جای جا هست همونجا بنشینید، لازم نیست که برید اون صدر مجلس برید شرکت بکنید. خب مجلس جایی هست، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت رو من مکرر دیده بودم، ایشون رو که وارد مجلس می شدن یه گوشه‌ای هر جا جا بود می شستن. خب این شخصیت بزرگوار، این عالم وارسته این روحیه رو داشت، ولی خب دیده بودیم خیلی از در وارد می شن، میرن بالای مجلس، صلوات براشون می فرستن، چنین چنان بالای مجلس، ولی مرحوم آیت الله بهجت رو من مکرر دیده بودم که ایشون وارد مجلس که میشد یه گوشه میشست، همین سریع میرفت یه گوشه که کسی متوجه نشه، میشستن یه گوشه و البته بعضی ها که میشناختن احترام میکردن، ایشون رو میبردن یه جایی بهتری مثلا تکیه بدن، ایشون جایی بهتری بنشینن، ولی گاهی هم قبول نمیکرد، همونجا میشست و توجه نمیکرد. خب این یکی از چیزهایی است که ممکنه در قلب انسان کبر باشه، ولی باهاش باید مبارزه کرد. این کبر میگه برو اون بالای مجلس بشین، اون بالاترین و بهترین جای مجلس جای توه، برو اون بالا بشین و از احترام ویژه‌ای برخوردار باشی که چنین اسم شما را ببرند و از شما تجلیل بکنند و احترام بکنند. و خب اینها در قلب انسان هست، ممکنه وجود داشته باشه، ولی مبارزه با او باید کرد. این هوای نفسی است که باید با این هوای نفس مبارزه کرد. مبارزش چیه؟ مبارزش همینه که شما وقتی وارد شدید در یه مجلسی برید یه گوشه‌ای بشینید، هر جا جا بود همونجا برید بشینید، دنبال این که بالای مجلس برید نباشید، دنبال این که شما شخصیتی هستید و باید از شما اسم برده بشه و باید بالای مجلس بنشینید و اینها رو باید ما باهاش مبارزه کنیم. اگر مبارزه کردیم، این تهذیب نفس برای ما به وجود آمد، ممکنه کبر واقعی در قلب ما باشه، ولی مبارزه با او به اینه که انسان مبارزه کنه در نشستن در مجالس اینها. لذا آقا امام صادق علیه السلام می فرمایند ان من التواضع ان یجلس الرجل دون شرفه. تواضع یکیش اینه، همیشه جایگاه شما بالا، شما شخصیتی هستید، به حمدالله ملایید، محترمید، دارای ارزش ویژه‌ای هستید در جامعه، ولی شما وقتی میرید در یه مجلس میشینید، برید اون جای پایین تر رو بشینید، نرید اون جای بالاتر رو بنشینید، همون جای پایین تر رو انتخاب کنید، همون گوشه یه جایی بنشینید. مردم از شما یاد بگیرن، شما الگوی جامعه هستید، مخصوصا روحانیت معظم، مخصوصا روحانیت بیشتر باید توجه داشته باشه، الگوی مردم باشه. یه گوشه بنشینید و شخصیت شما که میگیم شرف المکانه بالمکین، شما شرف دارید و شرفتون و ارزشتون به اون زمین ارزش میده، نه اون زمین به شما ارزش بده. اون جایگاه نشستن به شما نباید ارزش بده، شما باید به اونجا ارزش بدید. لذاست که امام صادق علیه السلام میفرماید من التواضع ان یجلس الرجل دون شرفه، که این روایت در کتاب کافی شریفه و سندش هم درسته، سند این روایت هم درسته و موثقه است، در کتاب کافی جلد دوم صفحه 123 حدیث 9 شما این روایت رو میبینید. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام هست که من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس و ان تسلم على من تلقى و ان تترک المراء و ان کنت محقا و ان لا تحب ان تحمد على التقوى. ببینید امام صادق علیه السلام چقدر زیبا فرموده. تواضع میخوای یاد بگیری، میخوای آدم متواضعی باشی و متکبر نباشی، باید راضی بشی در پایین ترین جای مجلس هم بنشینی، راضی باشی، خدا رو شکر کنی. خب یه جای نشستی و داری فاتحه میخونی، دعاتو میخونی، اشکالی نداره بالای مجلس نباشه، پایین مجلس باشه، این علامت تواضعت. اگر تونستی خودت رو راضی کنی به این که هر جایی وارد شدی پایین ترین جای مجلس هم باشه بنشینی و راضی باشی، این علامت تواضع. دوم این که و ان تسلم علی من تلقا، با هر کس ملاقات میکنی سلام کنی، این لازم نیست او به شما سلام بکنه، وظیفه مردم نیست که به شما سلام بکنن، شما به مردم سلام کنید، شما داری راه میری به مردم سلام کن، سلام علیکم، اونها هم یاد میگیرن. به شما سلام میکنن. توقع نداشته باشید دیگران حتما به شما سلام بکنن، شما سلام کن به دیگران. امام صادق علیه السلام میفرماید سوم و انتت رو کل مراع، مراع نکن، جدال با مردم نکن، شما حرفتو بگو، اگر حرفت حق باشه میپذیرن، ناحقم باشه قبول نمیکنن. ولی این کانم کنت محقا، حقم با شماست، اما خیلی جدل نکن، خیلی دعوا نکن سر این که حالا حرف شما رو بپذیرند یا نپذیرند. شما حرف حق رو تو بگو و اتمام حجتت رو انجام بده. نکته دیگری که امام صادق علیه السلام می فرماید این است که و الله تحب ان تهمد، وقتی اسمتو میارن در بلنگو میگن جناب حجت الاسلام آیت الله چنین چنان، کیف میکنی، لذت میبری. اگر این لذت رو میبری بدون که اون تکبر در وجودت وجود داره. و الله تو حب، دوست نداشته باش. حالا اگر تو قلبت هم دوست نداری، در ظاهر یه جوری بکن که خوشت نمیاد از این کار، به اون شخصی که ازت تعریف میکنه خیلی دیگه به او بها نده. و امام صادق علیه السلام میفرماید و الله تحب، دوست نداشته باش همش ازت تعریف کنند، کیف نکن از این که همش از شما تعریف میکنند. شما دنبال این باش که خودت رو متواضع جلوه بدی، جلوه و متواضع باشی. واقعا ممکنه یه مقدار از اینها صورت ظاهر باشه، ولی اشکالی نداره همین ظواهر رو شما حفظ کنید، انشاءالله این برای شما ملکه میشه. بعد از یه مدتی عادت میکنید که یه گوشه مجلس بشینید، عادت میکنید که بالای مجلس نرید بنشینید، عادت میکنید که عرض کنم بر این که به همه سلام بکنید، عادت میکنید که در مباحث و مباحثاتتون مراء و جدال نکنید، و عادت میکنید این که از شما خیلی تعریف نکنن در مجالس و محافل و امثال اینها. اینا نشانه تواضعه. ممکنه انسان در قلبش کبر باشه، ولی عمل خودش رو جوری ترتیب بده که با تواضع سازگار باشه، و این نشانه این است که در مسیر هدایت قرار گرفته، در مسیر تواضع قرار گرفته. باید ما هوای نفس خودمون رو یه مقدار سرکوب کنیم، یه مقدار تهذیب نفس کنیم. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف درس اخلاق میدادن و تهذیب نفس داشتن، و شخصیتی بودن که رساله رو حاضر نبودن چاپ بکنن و اصرار میکردن که رساله شما رو میخواییم چاپ کنیم، ایشون اجازه نمیدادن. من خودم بودم در اون زمان که مرحوم امام مخالفت میکردن با اینکه رساله ایشون چاپ بشه، و بعدم مخفیانه از ایشون رساله ایشون رو چاپ کردن و مایش با مخالفت ایشون بود. خلاصه این که یه همچین روحیه رو باید انسان داشته باشه تا به مقامات عالیه برسه. مقامات رو خداوند اعطا میکنه. فکر نکنید که شما با سعی و تلاشتون و با تکبرتون میتونید احراز مقامات بکنید. نه، مقامات رو، مقامات معنوی در این است که شما به دستورات شارع عمل کنید و تهذیب نفس داشته باشید. هرچه مهذب تر باشید محبوب ترید، و خداوند متعال به شما عنایت بیشتری خواهد داشت. انشاءالله که ما این فرمایشات امام صادق علیه السلام و این دستورات نورانی قرآن و روایات رو برای خودمون الگو قرار بدیم، انشاءالله عمل کنیم، هم بگیم هم عمل کنیم، و متلبس بشیم به این اخلاق که اخلاق الله هست و دستورات الهی است. انشاءالله همه موفق و معید باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.